بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد جواز تصرف و جواز تبدیل مال متعلق به خمس بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که هیچ دلیلی بر جواز تصرف و تبدیل چنین مالی نداریم مگر روایت برقی که اون هم از اطلاق ذهب استفاده کرد. ما در جلسه گذشته یک جواب دادیم به آقای خویی، امروز میخواییم جواب دوم رو بدیم با محقق خویی، یعنی در واقع اشکال دوم را میخواهیم بر کلام محقق خویی وارد کنیم. باید عرض کنیم خدمت جناب محقق خویی که جهت زکات که در روایت برقی مطرح شده است متفاوت هست با جهت خمس، ولذا اگر در یک روایتی دو تا جهت وجود داشت زمانی به اطلاق دو جهت می توانیم تمسک کنیم که مقدمات حکمت در هر دو تا فراهم شده باشد، ولی اگر چنانچه مقدمات حکمت در یک جهت فراهم باشد ولی در جهت دیگر مقدمات حکمت فراهم نشود، فقط ما می توانیم به اون جهتی که مقدمات حکمت فراهم هست تمسک کنیم. به اون روایت در جهت دیگر نمیتوان. این یک کبرای کلی است که خود محقق خویی هم در بحث مطلق و مقید این کبرای کلی را قبول دارد، اما تطبیق این کبرای کلی بر ما نحنفی، ما نحنفی چیه؟ روایت، روایت برقیم اطلاق دارد، هم شامل زکات می شود هم شامل خمس می شود در باب ذهب، در باب ذهب، ولی در باب حنطه اصلا بحثی از خمس اینا مطرح نیست. روایت برقی اطلاق دارد در اون قسمت ذهب، هم زکات را مطرح می کند و هم خمس را. در اینجا باید عرض کنیم که در این روایت برقی اطلاق فقط در جهت زکات تام است، ولی در باب خمس غیر تام است، زیرا در صدر سؤال سائل سؤال در مورد زکات هنتم شعیر است و سؤال در مورد ذهب عطف به زکات هنتم شعیر است. مثلا فرض کنیم مثل اینی که من میام خدمت شما میگم آقا زکات در هنته و شعیر چقدر است؟ شما میگید این قدر. میگم پس در ذهب چطور؟ اینکه میگید در ذهب چطور؟ صدرش قرینه است برای اینکه در مورد ذهب هم سؤال من در مورد چیه؟ زکات هست. بعد احسن تو. این یک طرف قضیه. از طرف دیگر به عبادت قرینه دیگر بله قرینه دیگر این است که هم فقها و هم محدثین این روایت را مربوط به زکات می دانند. آره، یعنی محدثین این روایت را در کتاب حدیثی خود در باب زکات آوردند و فقها برای استدلال کردن به زکات ذهب به همین روایت استدلال کرده. هیچ کس برای خمس ذهب به این روایت استدلال نکرده. به عبارت دیگر در مورد زکات ذهب مولا در مقام بیان هست، ولی در بیان خمس ذهب بر اساس روایت برقی مولا در مقام بیان نیست، یعنی مقدمات حکمت در اون تام نیست. بنابراین ما نمیتوانیم برای جواز تبدیل مال متعلق خمس به این روایت تمسک کنیم، ولی برای جواز تبدیل و تصرف در مال متعلق خمس ما می توانیم به این روایت تمسک کنیم. خب بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که برای جواز تبدیل مال متعلق به خمس دلیلی ما نداریم. دلائل شیخ انصاری را ابطال کردیم. آی خویم تنها دلیل روایت برقی بود، اون را هم ما ابطال کردیم. پس ما دلیلی بر جواز تبدیل مال متعلق خمس قبل از پرداختن خمس نداریم، و اتفاقا روایات هم همین رو تایید میکند که قبل از پرداخت خمس حق تصرف در مال متعلق به خمس را نداریم، نمیتونیم تصرف کنیم، بفروشیم، نمیتونیم. اول باید خمسش پرداخت بشه بعدش. روایات هم همین رو تایید میکنند. از باب نمونه روایت ابی بصیر، روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لا يحل لأحد لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. حلال نیست برای کسی بره با مال متعلق خم چیزی بخرد مگر اینکه اول حق ما رو پرداخت کنه.
بس
چی؟
اول مأمور از صدق الخمس نمیکنه که
نه. نه 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 بعد از مأمور. اصلا بحث ما پایان ساله. اگر خاطر شریفتون باشه در اثناء سال، این تا قبل از حتی یک روز قبل از پایان سال باشه شما هر رو تصرف بخواید بخواید بخواید. بله بله بله، بحث ما منحصراً بعد از پایان سال. این اشتباه رو بند. خب وسائل شیعه، وسائل شیعه جلد 6 صفحه 337 ابواب الخمس باب 1 حدیث 4. خب پس بنابراین تا اینجا گفتیم مسئله 75 7-8 تا فرع داره. تا اینجا فرع سوم رو بیان کردیم تمام شد. اما فرع چهارم، فرع چهارمی که صاحب عرب مطرح کردن این است که ولو اتلفه بعد استقراره زمنه، اگر مال متعلق به خمس را تلف کرد ضامن مقدار خمس هست، ضامن مقدار خمس هست. دلیل این چیست؟ دلیلش خیلی ساده است. خود درست دلیل باید بیاری. دلیلش قاعده فقهی من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، تو شرط مکاسب مفصل اینو ترک کرده. دلیل این فرع چهارم قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن این هست. بنابراین خیلی طبیعی است که کسی که مال دیگری رو تلف کرد ضامن هست. خمس هم مالک مال که آمده تلف کرده، خب نه مالک خمسه، نه ولی خمسه و نه اجازه از مالک گرفته، تلف کرده ضامن هست. اما فرع پنجم، فرع پنجم خیلی مهم هست. فرع پنجم صاحب عرب فرمودن که لب تجره بهی قبل اخراج الخمس، لب تجره بهی قبل اخراج الخمس کانت المعاملت فضولیتن. آقای مرتضی دنبالش بگو، دوباره میخونم دنبالش بگو. لب تجره بهی قبل اخراج الخمس کانت المعاملت فضولیتا به نسبت الى آفرین به نسبت الى مقدار الخمس. بله لب تجربه قبل اخراج الخمس کانت المعاملت فضولیتن به نسبت الى مقدار الخمس. یعنی معاملهی که یعنی مال متعلق خمس را رفته باید تجارت کرده، چار پنجم معامله درسته، در یک پنجم معامله فضولی. چرا؟ چون نسبت به یک پنجم نه مالک است نه ولیه، یک پنجم است نه معزون از جانب مالک است، این کدوم نیست. مثل اینه که تو بری با مال دیگری تجارت کنی، خود به خود اون معامله میشد معامله فضولی. خیلی در ادامه مرحوم صاحب عروه میفرماد فئن امضاه الشارع، اشخای میکنم فئن امضاه الحاکم الشرعی، فئن امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوضه، اگر فقیه جامع شرایط این معامله را نسبت به یک پنجم امضا کرد، خمس را از ثمن میگیرد، خمس را از ثمن برمیدارد. و الا اگر اون را امضا نکرد، رجع بالعینه به مقدار الخمس، رجوع میکند به عین و از عین مقدار خمس رو برمیدارد. البته امضای حاکم شرع، حاکم شرع در سراسر فقه که میگویند همون مجتهد جامع شرایطه، مورد فرمودی. و الان قضات غیر مجتهد که دارن قضاوت میکنن، این از باب ضرورته، حکم ثانویست در اینجا. و الا اگر مجتهدین به قدر کفایت باشند، احکام صادری از غیر مجتهد اصلا حجیت ندارد. خب بعضی از آقایون که فتوا به حرمت وام گرفتن از بانک ها گرفتن کردن بر اساس حکم اولیه درسته، ولی بر اساس حکم ثانویه این فتوا فتوای درستی نیست. چرا؟ چون امروز زندگی مردم وابسته به این بانک هاست، نمی شود جدایی از این بانک ها نوع مردم زندگی کنند. بله شخص من ممکنه، من نیاز ندارم، ممکنه، ولی ما داریم نوع جامعه را داریم نگاه می کنیم. در اینجا وام گرفتن امثال اینها از این بانک ها از باب حکم ثانوی و نظام زندگی مردم اختلال پیدا نکند جایزه، تا زمانی که بانک ها چی بشوند؟ تبدیل به غیر دبری بشوند. ملاحظه فرمودید؟ این مرحوم امام راجب قضات هم همین فتوا رو داره، میفرماد که فعلا غیر مجتهدین قضاوت کنند تا انشاءالله حوزه ها بتونن به اندازه کفایت مجتهد تربیت بکنن. درست شد؟ و این اجتهادی که ما الان داریم میکنیم به ندرت مجتهدی پرورش پیدا میکنه. بله خب حالا نکته ای رو که من میخواستم بگم اینه که اگر اون یک پنجم را حاکم شرع امضا کرد، معامله نسبت به یک پنجم نافذه و الا نافذ نخواهد بود. حالا حاکم شرع باید مصالح اصحاب خمس را رعایت کنه، یعنی نافذ بودن امضای حاکم شرع منوط به رعایت مصالح اصحاب خمس هست، و الا نافذ نخواهد بود امضای حاکم شرع. خب پس اگر حاکم شهر امضا کرد معامله نسبت به یک پنجم، خمس رو از عوض از ثمن برمی‌دارد. بله. و الا اگر حاکم شهر معامله رو نسبت به یک پنجم امضا نکرد، رجع بالعینه، مراجعه میکند به عین به مقدار ثمن، ان کانت موجودتن، اگر موجود باشه، بله به مقدار خمس، بله رجوع میکنه به عین، یک پنجم اون عین را برمیدارد. این از باب تعاقب عیدی میشه، یعنی حاکم شهر که میخواد خمس عین رو بردارد، عین در دست هر کسی بود، مالک و یا مشتری میتواند به هر کدومشون مراجعه بکند یک پنجم عین رو بردارد، مشتری باشد یا مالک باشد، دست در دست هر کدام بود میتواند یک پنجم رو بردارد و میتواند به مالک بگوید تو یک پنجم عین رو باید به عنوان خمس بدهی. مالک هم مراجعه میکنه به مشتری، یک پنجم از عین رو برمیدارد، تحویل حاکم شهر میدهد تا او هم به اصحاب خمس بدهد. او وقت برای مشتری چه پیش می آید؟
خیار
تبعوض صدقه. می تونه عرض کنم خدمت شما معامله رو امضا بکنه و بگه آقا شما به من عرش بدید، و می تواند معامله را فسخ کنه، خیار تبعوض صدقه پیدا کنه. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، مرحوم بله آی خونساری حاشیه‌ای دارن، به طور کلی مرحوم آی خونساری امضای حاکم شهر را قبول ندارد. خیلی جالبه، دقت کنند اینجا. حاشیه خونساری در ارتباط بخوانیم، لا یبعد جواز البیعه، لا یبعد جواز البیعه مع قصد رد ثمن خمسن، می فرماید هیچ بعید نیست که این معامله‌ای که کرده است جایز باشه، منتها زمانی که داره بیع و معامله می کند روی مال متعلق خود، قصدش این باشد که خمس رو از ثمن پرداخت بکند، این باید تو قصدش باشه. بعد محقق خونساری می فرماد و علا فرض کون المعامله، و علا فرض کون المعامله فضولیتن، اگر بر فرض معامله نسبت به یک پنجم فضولی باشد، ففی تصحیحها به امضاء الحاکمه اشکالون، در این که صحیح بشود معامله فضولی با امضاء حاکم شهر اشکال وجود دارد، یعنی امضای حاکم شهر درست نمی کند معامله فضولی بودن را، منتها مبناییه، بناءً علی عدم ثبوت الولایت العامه للفقیه، بنابر این که فقیه ولایت عامه ندارد. این یعنی چی؟ در بین فقهای ما بل اجماع ولایت فقیه فی الجمله پذیرفته شده، بل اجماع ولایت فقیه فی الجمله پذیرفته شده، یعنی در امور حسبه همه فقها قدیما و حدیثا قبول دارن که در امور حسبه ولایت ماله فقیه ها. ولی آیا بیشتر از امور حسبه مثل اداره جامعه هم فقیه ولایت دارد یا نه، این بین فقهای ما اختلاف نظر هست. مرحوم نراقی می فرماد ولایت عامه داره، مرحوم صاحب جواهر می فرماد ولایت عامه داره فقیه. بیایم جلوتر مرحوم امام همینطور، اصلا مرحوم صاحب جواهر داره میگه اگر کسی ولایت عامه را برای فقیه قبول نداشته باشد، طعم فقه را نچشیده است. یعنی معلومش فقه در مذاق اینا و هضم نشده است. ولی بعضی دیگر نه، قبول ندارن، مثل همین مرحوم سید احمد خونسای رضوان الله تعالی علیه که جز علمای معاصر هستن. نه اینکه برات فقیه قبول نداره، نه، یا خود عبارتی داره ولایت عامه را، یعنی ولایت مطلقه را، ول اصل ولایت خاصه را قبول داره، یعنی ولایت در امور حسبه را کاملا قبول داره. خب پس این که میگد امضای حاکم شرع نمیتواند نافذ باشد و معامله را از فضولی بودن خارج کنه، مبنایی است. مبنی بر این است که فقیه ولایت عامه نداره. یکی از اون ولایت عامه چیه؟ اینه که معامله فضولی بتواند تجویز کنه. خب اما حاشیه‌ای مرحوم آقا ضیاء دارد. حاشیه مرحوم آقا ضیاء خیلی مهم و خیلی دقیق هست، این رو میذاریم جلسه آینده انشاءالله تعالی. پس فرع پنجم رسیدیم به سر حاشیه مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی که نیاز داره به شرح و تفسیر انشاءالله میذاریم فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.